خدمات درمانی در این مراکز را صادر کرد. آقای عارف در تماس با وزیر آموزش و پرورش در جریان اقدامات این وزارتخانه برای رسیدگی به وضع دانش آموزان مجروح و جانباز، وضع 500 مدرسه آسیب دیده و نیز اسکان شهروندان در مدارس قرار گرفت. معاونور رئیس جمهور همچنین در تماس با وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی آخرین وضع تولید تأمین کالاهای اساسی در برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال و مدیریت بازار ارز را بررسی کرد و دستورات لازم را برای حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای مردم صادر کرد. اما به خبری که همکنون به دستم رسید توجه بفرمایید. ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره 43 اعلام کرد مراکز پشتیبانی هوایی رژیم صهیونیستی، صنایع تولید پهپادها و تجهیزات حیاتی موساد هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده است که حملات تهاجمی پهپادی به رژیم صهیونی، تأسیسات تعمیر و نگهداری جنگنده‌های تهاجمی F-15 و F-16 و صنایع هوافضا IAI رژیم را که مرکز توسعه و تجهیز پهپادهای پیشرفته هران، هاروپ، ماهواره‌های جاسوسی سرگ افق و تأمین تجهیزات حیاتی برای موساد و شابکه است، هدف قرار گرفتند. صنایع تسلیحاتی رافائل نیز که توسعه فناوری‌های پرهزینه پدافند هوایی رژیم صهیونی همچون گنبد آهنین، فلاخن داوود و سامانه‌های جنگ الکترونیک و اخلال‌گرهای هواپایه جنگنده‌های متخاصم را بر عهده دارد، همچون روزهای گذشته هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفته است. ارتش تاکید کرده است تنوع اهداف در نقاط مختلف پایگاه هوایی بنگوریون و مؤسسه رافائل و صدها هدف مهم و سهل الوصول این امکان را ایجاد کرده که بارها هدف حملات پهپادی قرار گیرند و حملات توقف نهایی فعالیت تهاجمی این پایگاه ها ادامه خواهد داشت. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت پای کار مردم است از بازدیدهای میدانی وزرا در این ایام خبر داد و گفت وزرا در میدان هستند تا به طور کامل مشکلات رصد و رسیدگی شود. خانم مهاجرانی افسود سازمان اداری و استخدامی هم اعلام کرده که 19 خدمت کلیدی برای 10 دستگاه در پیامرسان‌های داخلی آماده شده که در مرحله اول 5 دستگاه در پیامرسان بله خدماتشان فعال و مابقی هم در ادامه فعال خواهد شد. خانم مهاجرانی درباره فعالیت بانک ها در این ایام هم گفت 30% شعب بانک ها فعال است و شعب ارزی و دارای صندوق امارات هم دایر و فعال خواهند بود. سخنگوی دولت از مردم و همه نیروهای نظامی و انتظامی و خانواده های این نیروها قدردانی کرد و گفت هدف حملات رژیم صهیونیستی لزوما نظامی نیست و تا کنون 242 معلم و دانش آموز به شهادت رسیدند. خانم مهاجرانی در بخش دیگری از سخنانش افزود مهلت تصویب بودجه 1405 و اصلاحیه بودجه 1404 شهرداری ها و دهداری ها هم تا 15 اردیبهشت تمدید شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی آسیب دیده گفت در اولویت بندی انجام شده کارخانه هایی که محصولات آنها در زنجیره تولید سایر کالاهای کاربرد گسترده‌ای دارد در اولویت نخست بازسازی قرار گرفتند. آقای عطابک افزود کارخانه های 100% آسیب دیده در حال ارزیابی تخصصی و برنامه‌ریزی ها به گونه ای انجام شده که روند تولید کشور بدون اختلال ادامه یابد و در تامین کالاها با کمبودی مواجه نشویم. تشکر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سربازان خط مقدم تولید. آقای میدری با حضور در چند کارخانه تولید محصولات لبنی با تعدادی از کارگران دیدار کرد و گفت کارگران جانبرکف همچون حافظان امنیت با حضور مستمر در خط مقدم تولید خوش درخشیدند و دشمن صهیونیستی آمریکایی را ناامید کردند. وزیر کار با تاکید بر این که تگ ایام جنگ با فعالیت جهادی این قشر زحمتکش اقلام غذایی و ضروری هموطنان بیوقفه تولید و توزیع شد گفت دولت و مردم همواره قدردان زحمات و تلاش کارگران و تولیدکنندگان کشور در شرایط سخت بوده و هستند. روند واردات و ترخیص کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور در ایام تعطیلات نوروزی بدون وقفه ادامه دارد. گمرک اعلام کرد در 4 روز نخست سال بیش از 103 هزار تن کالای اساسی و ضروری به گمرکات کشور وارد و ترخیص شده است تا روند تامین این کالاها بدون اختلال ادامه یابد. بر اساس اعلام گمرک در ایام تعطیلات نوروزی فعالیت گمرکات متوقف نشده و تشریفات گمرکی، ترخیص کالا، صادرات و ترانزیت به صورت مستمر در حال انجام است تا روند تجارت خارجی کشور روان و پایدار ادامه یابد. هشدار بارندگی شدید برای 18 استان کشور. سازمان هواشناسی با پیشبینی شدت فعالیت سامانه بارشی در روز پنجشنبه برای 13 استان واقع در شمال، شمال غرب، غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های البرز، مرکز و شرق کشور هشدار نارنجی صادر کرده است. رئیس پلیس راه فراجا گفت استانهای مازندران، گیلان، همدان و خراسان رضوی پرترددترین استانهای کشور در نوروز امسال بودند. سردار کرمی اسعد بیشتر توضیح میداد.
امسال که از 25/12 عرض کردم که مأموریت نوروزی ما آغاز شد، متوجه 27 اسفند بود که بالغ بر 24 میلیون تردد در جاده کشور از طریق تردد شماره ما ثبت شد. میانگین تردد روزانه ما در کشور الان با این وضعیت که عرض کردم، علارغمی که 24% کاهش تردد داریم، ولی میانگین تردد روزانه ما بالغ بر 21 میلیون تردد در معابر کشور هستش. ولی میانگین در این 9 روز ما روزانه بالغ بر 21 میلیون تردد در معابر کشور رو داریم. برخی از استان ما پذیرش بیشتری رو دارن و تردد بیشتری به خودشون اختصاص دادن که شاخص‌ترین اونها استان مازندران، گیلان و رتبه بعدی همدان و خراسان رضوی. 4 استانی هستن که بیشترین تردد رو در این ایام به خودشون اختصاص دادن.
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، یادگار ارزشمند دوران صفوی، این روزها یکی از پرترددترین مقصدهای گردشگران نوروزی در اردبیل است. مجموعه‌ای که نه تنها یک اثر تاریخی ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو است، بلکه نقطه شکلگیری هویت، انسجام و ملیت ایران در آغاز دولت صفوی نیز شناخته می شود.
اردبیل در تعطیلات نوروز امسال بار دیگر میزبان هزاران گردشگر از سراسر ایران است. شهری که یکی از مهمترین نمادهای هویت ملی و معنوی کشورمان را در دل خود جای داده است. همان بقعه شیخ صفی الدین اردبیل.
کرمانشاه میام و آثار باستانی خیلی خوبیه. قبل اینکه بیام از بچه‌ها شنیده بودم که حتما اینجا سر بزنم.
الان ما این بقعه شیخ صفی الدین
قسمت چینیش رفتیم، آرامگاه رفتیم.
دیروز رسیدیم، فعلا اولین جایی که اومدیم بازاره. جای دیگه نرفتیم فعلا.
چه چیزی شما رو به سمت اردبیل کشون؟
مردم خونگرمی که داره.
گردشگران از سراسر کشور بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی را نمادی از هنر ایرانی، معنویت و شکوه تاریخی می‌دانند.
آثار و علائمی که از قدیم از اون موقع مونده تمدن ایران رو نشون میده و اینکه هیچ کشوری این تمدن و هنر و فرهنگ رو واقعا نداره.
معماری این مجموعه نه تنها یادآور عرفان و مذهب است، بلکه نقطه آغاز شکل‌گیری یکی از قدرتمندترین سلسله‌های تاریخ ایران، یعنی صفویان به شمار می‌رود.
مهسا مرادیان، کارشناس موزه.
شاه اسماعیل صفوی نسل ششم شیخ صفی هست که حد و مرزها رو به دوره ساسانی برمیگردونن و مذهب رسمی کشور از روزی که شاه اسماعیل پادشاه هستن شیعه و زبان رسمی کشور هم فارسی اعلام میشه.
این مجموعه در صدها سال گذشته هویت ملی جدیدی در کشور ثبت کرده است.
چه در جنگ چالدرانی که توسط شاه اسماعیل در حدود 500 سال قبل انجام شده، چه جنگ رمضانی که الان درگیرش هستیم و انشالله و 100% پیروز این جنگ هم خواهیم بود، علتش یک چیز هست که ایران در نهایت وحدتش رو، ملیتش رو به هیچ چیز نخواهد فروخت. این یک ارثی هست، یک دینی هست که از شاه اسماعیل برگردن ماست.
به منظور بهره‌مندی مسافران از این مجموعه، فضاهای داخلی و موزه ها برای بازدید عموم آزاد شده است.
فردین عینی، مدیر پایگاه میراث جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی.
مجموعه میراث فرهنگی طبق پروتکل ها و دستورالعمل هایی که قبلا ارسال شده بود پلمب شده بود. بر اساس صلاح دید مسئولان و مدیران استانی و وزارتخانه، تصمیم بر این شد که مجموعه میراث فرهنگی در این ایام باز بشه.
مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در ایام نوروز هر روز از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 برای بازدید عموم آزاد است. سید فرزاد بلندی، سادات، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جام است، صدای جمهوری اسلامی ایران. ثبت درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان آغاز شد. بر اساس اعلام به سازمان امور دانشجویان، دانشجویان می توانند تا 31 اردیبهشت برای ثبت درخواست به سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir مراجعه کنند. مهلت اظهار نظر دانشگاه ها برای درخواست های انتقال و میهمانی دانشجویان به عنوان مبدا از اول خرداد تا 15 تیر و اظهار نظر دانشگاه ها به عنوان مقصد از 16 تیر تا 31 مرداد سال جاری خواهد بود. اما شرکت متا به دلیل فریب والدین و پنهانکاری درباره خطرات فضای مجازی برای کودکان به پرداخت جریمه 375 میلیون دلاری محکوم شد. مقامات ایالتی مدعیند که متا با نقض قوانین عملاً به بستری برای فعالیت کودک‌آزاران تبدیل شده است. دادستان نیومکزیکو این حکم را شکستی بزرگ برای قولهای فناوری و آغازی برای تغییرات اجباری در ایمنی شبکه‌های اجتماعی توصیف کرد. اما حالا شنونده چند خبر ورزشی باشید. پپ گواردیولا از قلب اروپا به سلبریتی‌های ایران و جهان درس جوانمردی و آزادگی داد. گواردیولا پس از فتح جام اتحادیه فوتبال انگلیس با منچستر سیتی در پاسخ به خبرنگاری که از او خواسته بود به جای حمایت از فلسطین روی فوتبال تمرکز کند گفت: چیزهای مهمتر از فوتبال وجود دارد که شایسته صحبت کردن هستند. از 3 پیش که در مورد فلسطین صحبت کردم، رسانه‌های انگلیسی نادیده ام می‌گیرند، اما اشکالی ندارد. من هر روز به صحبت کردن در مورد آنها و حمایت از مظلومیت زنان و کودکانشان ادامه خواهم داد، حتی اگر به قیمت بیکار شدن و خانه نشین شدنم باشد. تیم ملی فوتبال ایران دومین تمرین تاکتیکی خود را با ترکیب کامل در آنتالیا برگزار کرد. در این تمرین منظم و پرفشار که همانند تمرین اول زیر بارش شدید باران برگزار شد، بازیکنان با هماهنگی و روحیه بالا برنامه‌های امیر قلعه نویی را با دقت اجرا کردند. تیم ملی فوتبال ایران 7 و 11 فروردین در آنتالیا به ترتیب با تیم‌های نیجریه و کاستاریکا دیدار تدارکاتی برگزار می‌کند. و تیم فوتبال بوریرام تایلند در مسیر تراکتور ایران در لیگ نخبگان آسیا قرار گرفت. مرحله 1/4 نهایی فوتبال لیگ نخبگان آسیا در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی قرعه کشی شد و طی آن برنده بازی تراکتور تبریز ایران و شباب الاهلی امارات باید با بوریرام یونیتد تایلند روبرو شود. بر اساس اعلام AFC بازی تراکتور ایران و شباب الاهلی امارات در مرحله 1/8 نهایی لیگ نخبگان آسیا 24 یا 25 فروردین در جده عربستان برگزار خواهد شد و قرار است دیدارهای مرحله 1/4 نهایی تا فینال نیز 27 فروردین تا 5 اردیبهشت در شهر جده عربستان برگزار شود. این بود چند خبر ورزشی. و امروز پنجشنبه 6 فروردین 1405 هجری شمسی، 26 مارس 2026 میلادی و 6 شوال 1447 هجری قمری است. اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:35 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران.
آمریکا در سال 57 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. و یک مأموری هم در داخل ایران داشتن که بر همه امور مسلط بود، محمد رضای پهلوی مأمور اونها بود، برای اونها کار میکرد، طرفدار اونها بود و در اینجا هم همه امور کشور دست او بود. اینم داشتن. در این حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. خب ممکنه شما بگید که خب اون انقلاب بود، الان هم انقلابه. الان هم تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست. اینجوری
روایت روزهای جنگ.
تصور کن تو خونت نشستی، موبایل دستته، شبکه ها رو بالا پایین میکنی، ناگهان خبر جنگ و شهادت آقا و چند تا از سرداران عزیز رو هزار بار خوندی ولی هنوز مغزت قبول نمیکنه. این همون جاییه که قرآن اسمشو گذاشته حین البعث، وقت رو شدن عیار ایمان. قرآن یک گروه رو معرفی میکنه به نام ربیون، آدمایی که کنار انبیا ایستادن. نه همه فرمانده نظامی بودن، نه همه اسلحه دستشون بود، اما یه وجه مشترک داشتن، تا مرز جان پای حقیقت موندن. سه پله استقامت. پله اول همین الان در دل تو اتفاق میفته، یعنی از درون نپاشی. خبرها سنگینه، ترس طبیعیه، اما یقینت نمیریزه. میگی راه حق عوض نشده، فقط پرچم از دستی به دست دیگه منتقل شده. پله دوم یعنی از کار نمیفتی، دانشجو باشی، کارگر باشی، طلبه، کاسب، هر کسی در سنگر خودش به جای فلج شدن شبکه میسازه. خانوادت رو آروم میکنی، به همسایه کمک میکنی، کار اداره رو منظم انجام میدی. این همون ما میتوانیم ربیونیه. پله سوم یعنی زبانت، گفتمانت تبدیل به ناله و یأس نشه. در اوج درد روایتت از مرگ و زندگی با دشمن باید فرق داشته باشه. اون مرگ رو پایان میبینه، تو در مکتب شهادت مرگ در راه خدا رو آغاز یه حیات برتر میفهمی، پس نمیشکنی. مرامنامه ربیون هم روشنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اول خود نقدی، تقصیرها رو سر همدیگه و این جناح و اون مسئول نمیشکنن، میگن کجا اسراف کردیم، کوتاهی کردیم. بعد ثبات قدم میخوان، یعنی در همون سنگر فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای، نظامی نلغزن یه وقت. آخر سر تازه میگن حالا که گذشته رو اصلاح و امروز رو محکم کردیم، خدایا نصرتت رو با پیروزی بر جبهه کفر نازل کن. ایران امروز اگه میخواد مشمول نصرت خدا بشه، باید همین الگوی ربیون رو پیاده کنه. شبکه گز مومنان آگاه و مقاوم که جنگ رو فقط در آسمان و مرزها نمیبینن، بلکه در دلها، روایتها و سبک زندگی هم برای جنگ آماده میشن. بی وهن، بی ضعف، بی استکانت.
و سال نو شد.
حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی،
امسال و بعد از شهادت امام خامنه‌ای رحمت الله علیه،
همچون سالهای پیشین،
مسیر ریل گذاری کشور را در ابتدایی ترین لحظات تحویل سال
در پیامی مهم برای ملت ایران مشخص کردند. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شعار سال 1405 اعلام شد،
نامی که از همین حالا و همه با هم
باید برای محقق شدنش
متحد شویم.
شما قبلا در 22 دی کودتا را سرکوب کردید و در 22 بهمن بار دیگر ضدیت خود با استکبار جهانی و خستگی ناپذیری خود را نشان دادید و در 22 اسفند که مصادف با روز قدس بود با زدن این ضربه به او فهمانیدید که سر و کارش فقط با موشک و پهپاد و اژدر و امور نظامی نیست. خط مقدم ایران خیلی بزرگتر از ذهنیت حقیر و کوچک اوست. بنده جا دارد در همین جا از تک تک مردم عزیز به خاطر خلق این حماسه عظیم تشکر کنم.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خدا. ایرانم ای از خون یاران لاله زاران، ای لاله زار بی خزان از خون یاران. ایرانم ای معشوق ناب، ای ناب نایاب، وی عاشقانت بی شماره بی شماران. یک چشم تو خندان و یک چشم تو گریان، چون شادخاران در کنار سوگواران. ایران من آه ای زده از شعر حافظ، زیباترین گل را بگی سوگ بهاران. پیش بهار تو بهشت از جلوه افتاد، ای باغ ها پیش کویرت شرم ساران. ایران من لختی بمان تا باز پیچد، در گوشت آواز بلند سربداران. میخوانم آوازی برایت عاشقانه، میخوانم آوازی برایت عاشقانه، همراهیم با رعد و برق و باد و باران. از این شکستنها مکن پروا که آخر پیروزی ایران به رغم نابکاران. نام تو را بر صخره ای بی مرگ کندند، ایران من ای یادگار یادگاران.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی. از شبکه رادیویی همدان با شما هستیم. با تأخیر چند روزه تبریک عرض میکنیم سال نو و عید سعید فطر رو خدمت همه شما عزیزان و امیدواریم که امسال سال پیروزی ایران و ایرانی باشه در این جنگ رمضان.
در این
احساس خوشحالی؟ واقعا خوشحالم.
کشور تو چقدر دوست داری؟
خیلی، از جونم هم بیشتر دوستش دارم. هر روزم دارم میام، افتخار میکنم. چش دشمنم کور بشه انشالله. هستیم تا نفس داریم، تا جون داریم پای ولایت، پای رهبرمون هستیم. انشالله روح شاد باشه، روح شهدامون شاد باشه، تا که جون داریم میایم انشالله.
الان هوا چطوره؟
هوا خیلی سرده.
و شما اینجا چیکار میکنید تو این هوای سرد؟
پای انقلاب و رهبرمون ایستادیم.
چه جوری؟
اینجا اومدیم با کمک‌های مردمی موکب زدیم و خود مردم، یعنی نه به سازمانی وابستیم نه به نهادی وابستیم، خود مردم خودشون اومدن به موکب ما کمک میکنن و به این که موکبمون سر پا باشه کمک میکنن.
چه لزومی داره شما اینجا موکب داشته باشی؟ حالا
دقیقا همین جایی که ما موکب زدیم همیشه پلیس ها وای میستن و خیلی جالب بود. روزش هم نگاه میکردم و به هر کی به آدرس میدم میگم همون جایی که پلیس ها وای میستن ما موکب زدیم و نیروهای امنیتی ما دیگه از شهر خیالشون راحت، شهر دست نیروهای انقلابیه و دارن با دشمن خارجی میجنگن.
خوش آنان کلا یارشان بی که هند و قل هوله کارشان بی.
پرچم تو چقدر دوست داری؟
خیلی. الان میگم کاش میشد از پرچم یه چادر میدوختم دور میزدم این شهر رو. واقعا افتخارم، واقعا افتخار میکنم.
پرچمت رو چقدر دوست داری؟
خیلی زیاد.
وقتی پرچمت رو میبینی چه حسی بهت دست میده؟
احساس میکنم که میتونم جونم رو براش فدا کنم تا آخرین قطره خون.
ایران ایران مهد خوبان، با تو دارم عشق و ایمان. قطره تو در آموشم، پرچم تو بردوشم، جان من ایران خانه من ناموسم، خاک تو را میدوستم، عشق منی ای ایرانم.
وقتی پرچمت رو میبینی چه حسی به دست میده؟ دوست داری چیکار کنی براش؟
حس غرور، حس افتخار و دوست دارم جونم رو بدم، جون عزیزانم رو بدم. و اون روزی که رهبرمون شهید شدن دقیقا یادمه، گفتم آقا جان کاش خانواده من شهید می شدن، کاش عزیزانم شهید می شدن، کاش خودم شهید می شدن، ولی شما ذره آسیب نمی دیدید، ولی ایشون خودشون رو جان فدای ایران کردن.
پرچم یعنی چی؟
پرچم نماد یک ملته. اون چیزی که می تونیم توضیح بدیم در مورد یک کشور که خلاصه باشه پرچم میشه.
چقدر پرچمتون رو دوست دارید؟ یا اصلا چه جمله ای در وصف پرچم کشور خودتون دارید؟
من جونم ناقابله ولی جونم رو واسه پرچمم میدم.
شما چی؟ حرفتون برای پرچم چیه؟ با پرچمتون دوست دارین چه جمله‌ای بسازید؟
منم میتونم بگم کلن جان ناقابلم فدای این پرچم و این وطنم و رهبرم.
جان من ایران من، شور تو در جان من، شوق تو همراه من.
جان من صبح و شب، مهر من آرام من، مهر من آرام من. با نامت آورد فرشید زیبا، با مهرت روشن می شود شبها.
بامداد بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه شبهای ایران در خدمت شما هستیم. عزیزان، هر کسی در این شرایط به کمک هموطنان خودش اومده، به ویژه به کمک افرادی که در حال جنگ با متجاوزان هستند و یا در جنگ آسیب دیدن. خانم خاقانی گزارشی در این زمینه آماده کردند که با همدیگه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما شنونده های خوب، امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر جایی از سرزمینمون که هستین سلامت باشید.